دیدن دگان عجمن سلام، امروز جمعه 23 ایونی است. من خیرامون بقازاده و همکارانم شما را به دیدن نشینوی برنامه خبری و تحلیلی اخبار آزادی دعوت میکنیم. حالا به موضوع های نشی برنامه توجه کنید. در پی 5 روز عملیات نیلگل ساختارهای انتظامی روسیه از بازداشت ده ها مهاجر و اخراجشان خبرها میرسد. در تاجیکستان از 1 آگوست پرداخت‌های بانکی سرتاسری می‌شوند. طرفداران می‌خواهند شفافیت و قانون در خرچ‌های آنها تأمین باشد.
کنترلیور با می دادی نیمه شنا می‌گذارند. یکی یک ماه پس علیش می‌شدند می‌بینی با قرضدار می‌برآوردند.
فاجعه تیتان در آب‌های اقیانوس اتلانتیک 110 سال بعد از فلاکت تاریخی کشتی تیتانیک 5 سرنشین زیر آبی به هلاکت رسیدند. در روسیه 5 روز است عملیات نیلگال ادامه دارد. در این مدت ده ها مهاجر بازداشت و اخراج شدند. بنابر اطلاع مقامات انتظامی مسکو عملیات در بازارها، کارخانه های صنعتی، ساختمان ها و جای هایی که مهاجران کار و زندگی می کنند گذرانیده می شود و در آن نمایندگان دادستانی، وزارت کارهای داخلی و FSB یا خدمات امنیتی فدرالی روسیه اشتراک می کنند. زرنگیزی نوروشا گزارش می دهد.
دادستانی شهری نوسیبیرسک از تفتیش 165 مهاجر در حدود بازار خیلوکس که خبر داده است 35 نفر را برای قانون شکنی بازداشت و 9 نفر را خارج کردند. پلیس شهری ریزان هم گفته است در جریان عملیات نلگال 66 مهاجر را دستگیر کردند که در روسیه غیر قانونی کار و زندگی می کردند. مهاجران را مقامات انتظامی شهر از جنگل پیدا و بازداشت کردند. حامیان حقوق از خارج شدن ده ها مهاجر تاجیک از روسیه در چند روز اخیر خبر می دهند. آنها با نشر و پخش مراجعات های ویدیویی به مهاجران تاکید می کنند که خیلی احتیاط کار باشند و کوشش کنند سندهایشان پوره قانونی و درست باشند. یک سبب اصلی خارج شدن اکثر مهاجران تاجیک از روسیه حالا ثبت نام یا رجیستراسیای قلبکی بوده است.
باز یک بار دیگر تاکید میکنم همچون دوست
شهرت قدرت حقوق شناس تاجیک در پخش مستقیمش در یوتیوب به مهاجران به این موضوع تاکید کرد.
بعد رجیستراسیا через посредника نکنه دوستان عزیز کوشش کنید که رجیستراسیاتون بازا با باشد. همه قپیدوسم بازا نیست، رجیستراسیا نیست. من همین 3 روز اخیر بعد دروغ نمیگم یک 45 هموطن ما چری سود بود واری نکردن زنگ بزنم میگه ما پچکا پچکا استرویکا بردوسن ای کارخونه بردوسن.
صابر نوروف کارشناس مسائل مهاجرت و سابق کارمند وزارت کارهای داخلی روسیه در صفحه اش اینستاگرام با سوال و مراجعات های مهاجران پاسخ و مشورت های حقوقی میدهد. او میگوید این شب روز مراجعات ها خیلی زیاد شده است.
کوشش کنید به نقطه هایی که مهاجران زیاد جمع می شوند نروید، مثل صدواد یا دیگر بازارها و مترو. آنجا ملیسه ها مهاجران را تفتیش می کنند. اگر شما پتن دارید حتما در منطقه کار کنید که طبق پتن حق کار در آنجا را دارید. اگر پتن را در مسکو گرفتید شما تنها حق کار در مسکو را دارید. اگر در ولایت مسکو باشد شما را می توانند از این کشور خارج کنند.
اما بسیاری از مهاجران تاجیک از آن شکایت دارند که با وجود درست و قانونی بودن سندهایشان آنها را بازداشت میکنند. در این شب و روزی که در شهر و منطقه های روسیه رید و تفتیش های ادامه دارد، نه فقط مهاجران بی سند بلکه آنهایی هم در جنگل ها پناه میبرند که میگویند همه حجت هایشان رسمی است.
این اپا مردم همه افمس امونسو گرختگیان نمیجا اینا داره پرودکت قطشون آوردگیان که سودکا بستان تمامی دکمنتوشون کگ نده یکان پرابلم نداره. 30-40 نفر شید اوجه 3 روزه که روزمون نمیتن ما در درنی لس خواهیم.
مهاجران میگویند حتی از مرکز صخره و آنهایی را که برای درست کردن سند خود آمده بودند پلیس دستگیر کرده برده است.
هرچیمیست داره برکه بوده استان شای صخر است که این از تاجیکستان ما حقیقت دیدیم.
دقیق نیست که در دایره عملیات نیلگال چه تعداد از مهاجران تاجیک بازداشت و اخراج شدند. سفارت تاجیکستان در روسیه در این باره واکنشی نکرده است. آغاز عملیات تفتیش مهاجران را مقامات روسیه رسما از 19 ایون اعلان کردند، اما سنجش و بازداشت و فشار و خارج سازی دستجمعانه مهاجران تاجیک یک ماه باز ادامه دارد.
بینندگان عزیز، یادآور می‌شوم شما هم می‌توانید خبر و خبر و وضعیت خود را از روسیه درباره این عملیات و عموما درباره حال و احوال خود در این شب و روز به ما فرستید، به رادیوی آزادی فرستید. برنامه رو پای میگیریم، شاید روزهای نزدیک مراجعه این که شما کارت بانکی دارید و از آن استفاده کرده می توانید به یک پرسش معمولی ساکنان در تاجیکستان تبدیل شود. با یک فرمان پرزیدنت از 1 آگوست همه معامله های مالی با نهادهای دولتی مثل سپردن پول برق، اندوز، دادن پول نقلیات و دیگرها باید نه نقدی بلکه کارتی شود. تا کجا اجرای فرمان نو آسان پیش می رود و چی مشکلاتی داشته می تواند در گزارش سروناز روح‌الله و شهلای عبدالله می بینیم.
شهروندان تاجیکستان باید تا 1 آگوست کارت بانکی گیرند یا همیانی موبیلی کشویند، زیرا اکنون باید اندوز، باجی دولتی، پولی خدماتی کمونالی، خدماتی طبی و حتی جریمه را به طور غیر نقدی سپرند. نمیتوان گفت که نظام برای ساکنان ناشناس است. حالا هم بخشی از اهالی از آن استفاده میکنند یا مزد کار و نفقه ها با این راه رسانده میشوند. معظمه ابراهیموف 4 ماه است که از نظام پرداخت غیر نقدی استفاده میکند. طوری او میگوید هم وقتش صرف میشود و هم از احتمال فساد پیشگیری میکند.
کن خیلی سپردن آسان تر چیم رفته در اونجا سپردن کنترالیور با می دادی نیمه شنه می گذارن یکی یک محفظ علیش می شدن می بینی با قرضدار می براوردن
حاضر چی؟
حاضر نه حاضر پرا پرداخت می شده.
در فرمانی که رئیس جمهوری تاجیکستان روز 22 ایون امضا کرد، تاکید شده است که نهادهای مسئول دولتی از جمله بانک ملی تاجیکستان و سازمانهای مالیوی برای قبول پرداختهای غیر نقدی تا 1 آگوست شرایط ضروری را فراهم آورند.
علاکه همه وزارت اداره هم چی وزارت مالیه جمهوری تاجیکستان، چی کمیته انداز، چی بانک ملی و همه بانک‌های عمان نظام بانکی علاکه برای این کار شروع کردن. از اون جمله ما چوربینی‌های مشخص و معین علاکه راه اندازی نمودیم که مردم از خانه دور نرفته میتونه حتی توسط تلفن و موبایلی پرداخت را انجام دهد. حتی
منصبداران دولتی نیز تاکید میکنند که گذشتن به نظام غیر نقدی جلوی پرداخت های غیر قانونی را میگیرد و ضرورت در جیب نگاه داشتن پول نقد را از بین میبرد. کمیته انداز تاجیکستان خبر داد که در 1 سال گذشته 81% اندازها و پرداختها به بودجه دولت به شکل غیر نقدی پرداخت شده است.
تمام کار را انجام دادیم که گزارنده که متاسفانه نه همه میخواهد که غیر نقدی مبلغش را هم اندازش را پرداخت کنه هم دیگر چی شده معاملاتی که میکنند با شهروندان و دیگر مال اندوز پرندگان یا که دیگر چی را.
تلاش‌های مقامات برای تحکیم نظام غیر نقدی در حال است که برخی ساکنان میگویند در بیشتری شهر و ناحیه‌ها درباره آن تصورات ندارند. گذشته از این، اکثر ساکنان در تاجیکستان در دیه زندگی میکنند که در محل زیستی آنها شرایط فراهم نیست.
این خیلی خوب میشه. دیگر من میشه مثال 10-15 کیلومتر پیاده نمیره، مثال کفتنی بانک نمیره، دن جوش تلفن دم یک درونش میره و
نهادهای دولتی بر اینند که نظامی نو امکان می‌دهد حرکت مبلغ‌ها و حجم پرداخت‌ها نظارت و شفافیت کار تامین گردد. اما ساکنان می‌گویند اجرای فرمان پرزیدنت به سرعت، صفت و امنیت اینترنت بستگی دارد و یک دستور رئیس جمهور در این باره اجرا نشده مانده است. اون را می‌بایست خدمات علاقه رئیسش بیگ ظهوروف خدای پرزیدنت عملی می‌نمود، ولی شکایت‌ها از اینترنت باقی مانده‌اند.
فرماندهان گارد ساحلی آمریکا روز پنجشنبه خبر دادند که سرنوشت 5 سرنشین زیردریایی تیتان با فاجعه انجام یافته است. با این خبر جستجوی بین المللی این کشتی زیرآبی خرد که در راه به سمت کشتی عظیم تیتانیک ناپدید شد به پایان رسید. همکارم طاهر سفر گزارش می‌دهد.
از طرف گارد ساحلی آمریکا و تمام فرماندهی عمومی من به آیله های آنها اظهار همدردی عمیق می کنم.
جستجوی 5 سرنشین سفینه و یا زیر دریایی ناپدید شده در اتلانتیک شمالی روز پنجشنبه با خبری شوم به پایان رسید. در همین روز یک ربات زیر دریایی پاره های آن را در نزد باقی مانده های کشتی تیتانیک پیدا کرد که 100 سال پیش غرق شده بود.
رابط زیر دریایی از کشتی هورایزون ارکتیک دوم زیر دریایی تیتان را در بستری دریا و در نزدیکی تیتانیک پیدا کرد. رابط همچنین زباله های دیگری سفینه را یافت. خلاصه متخصصان فرماندهی عمومی این است که کشتی بر اثری از بین رفتن فشار داخلی ترکیده است.
در این فاجعه همیش هاردینگ میلیاردر و کشاف بریتانیایی شاهزاده داوود تاجری ثروتمند پاکستانی و پسر 19 سالش سلیمان، اقیانوسشناس فرانسوی پل هنری نارگیولت و استاکتون رش مؤسس و رئیس شرکت اوشن گیت آفرنده تیتان هلاک شدند.
This was an incredibly complex case.
این یک قضیه فوق العاده پیچیده بود و ما هنوز کار میکنیم که جزئیات فلاکت و تلفات را معلوم نماییم.
زیردریای تیتان روز یکشنبه با اقیانوس غوطه زد و برای 96 ساعت اکسیژن داشت. با گفته اوشن گیت قرار بود در 2 ساعت به محل تیتانیک برسد، اما بعد غوطه زدن ارتباط آن با کشتی بالا قطع شد. گروه های نجات از چند کشور چند روز هزاران کیلومتر مربع را با کشتی و هواپیما جستجو کردند تا نشان از آن را یابند. بعد از آنکه هواپیماهای جستجوی کانادا صدای کوبیدن با آن را با صوتگیرهای حساسشان ثبت کردند، امیدواری ها برای پیدا کردن سرنشینان زیاد شد. ولی جان ماگر گفت صداها از تیتان نبوده است.
به نظر می رسد که هیچ ارتباط بین صداها و بستر اقیانوس نبود. دیگر باره می گویم که ترکش فلاکتبار سفینه صدای قوی را به وجود می آورد که صوتگیرها ثبت می
کردند.
کریس براون، دوستی همیش هاردینگ، از بیمی نگرانی های امنیتی از سفر در تیتان دست کشیده است.
قسمت از زیردریایی که در بهم آزمایش کردن برای من ساده به نظر رسید. آنها از لوله کشتی عادی ابزار توازن درست کرده بودند و از وسیله ایکس باکس برای اداره استفاده بردند. برای من سرپیچی آنها از گرفتن اجازه نگران کننده بود.
سوال‌ها درباره امنیت تیتان سال 2018 در یک کنفرانس درباره زیردریایی‌ها مطرح شده بود. یکی از متخصصان سابق اوشن گیت هم در شکایت به دادگاه عین نگرانی‌ها را مطرح کرده است. خود اوشن گیت در یک بیانیه گفت: در این زمان فاجعه دل ما برای همه این 5 روح و هر عضو خانواده آنها غم دارد.
و یک خبر از روسیه، یک مقامدار روس در ولایت آلتای اقرار شده است که بیش از 20 سال پیش 5 دختری جوان را کشته است. مفتشان گفتند که اسرار قتل زنها آشکار شد و پرونده منیک برناولی را با همین میبندند. در صادر کردن کشتارها در سال 2000 معاون رئیس ماموریت ناحیه کلمن ولایت آلتای ویتالی منیشن اقرار شده است. تفتیشات معلوم کرده است که اکثر حادثه های کشتار تابستان سال 2000 صادر شده است. آن زمان در دوام 3 ماه 5 دختری که نیت داخل شدن به دانشگاه را داشتند ناپدید شدند. خویشاوندان آنها گفتند که باید با نفر وام می‌خوردند که به آنها در داخل شدن به دانشگاه وعده یاری کرده است. منیشن سال 2000 در ناحیه چون دختری جانوران یا ویترینر کار می‌کرد و جسد دخترانی کشته شده هم در همان جا یافت شد. دیرتر او به حکومت ناحیه به کار قبول شد و تا ماه مارس سال 2023 معاون رئیس ماموریت ناحیه کلمن بود و مسئولیت ساحه‌های کمونالی و خواجگی، ساختمان و گاز را به عهده داشت. و بینندگان عزیز، برنامه امروز در همین جا به پایان میرسد. خبرهای بیشتر از این در وبسایت و صحیفه های رادیوی آزادی در فیسبوک و اینستاگرام، تویتر و تلگرام و تیک تاک و ادناکلاسنیکی دست رسند.
از روزی دوشنبه تا جمعه در سامانه اینترنتی رادیوی آزادی. هوا میدامده جمسید با او زیر رو
اجازه ندادن
اخبار تاجیکستان منطقه و جهان در آزادی تی وی
شنوندگان خوش هستم سلام امروز در برنامه
تفصیل خبرها
به همین شکل صورت
خواهد گرفت www.azadi.org
سلام شنوندگان گرامی من میرزا نبی خالق‌زاد در استودیو هستم و خبرهای تازه تاجیکستان جهان و منطقه را تقدیم شما می کنم مقامات ترکیه گفتند یک عضو سازمان تروریستی دولت اسلامی را روز 22 ایون در استانبول دستگیر کردند. به اطلاع خبرگزاری آنادولو، شامیل حکوماتوف، مشهور به لقب ابو مسکین از تاجیکستان بوده است. منبع او را از مقامهای بلندپایه شاخه خراسان داعش در افغانستان نامبر کرده که احتمال در جلب شخصان نو به گروه و تامین آنها با پول دست داشته است. یک مقام ترکیه گفته که تاجیکستان نیز حکوماتوف را به فعالیت‌های ویرانگران در کشور متهم می‌داند. در دوشنبه هنوز خبر را تصدیق یا رد نکردند. به اطلاع رسانه‌های ترکیه در عملیات روز پنجشنبه همسر شامیل حکوماتوف نیز دستگیر ولی دیرتر آزاد شد. از او نام و نسب نبردند. شاخه خراسان داعش از سال 2014 در افغانستان فعال است. فرماندهان اوکراین گفتند 13 موشک بالدار که روسیه برای ضربه زدن به پایگاه‌های نظامی ولایت خمیلنیتسکی سرداد در فضا از بین بردند. نیروهای هوایی اوکراین روز 23 ایون گفت موشک‌های بالدار هواپیمای جنگی روسیه از فضای بحر خزر پرتافت. در بیانیه همچنین آمده است که سیستم دفاع ضد موشکی اوکراین یک درون جاسوسی روسیه را محو کرد. روسیه شب 22 ایون به چند منطقه اوکراین با استفاده از موشک و بی‌سرنشین یا درون ها ضربه زد. پلیس شهر دوشنبه روز 23 ایون سبب های سوختار را در یک مکتب پایتخت شهر داد. مکتب رقم 71 در حدود ناحیه شامنصور شب گذشته به کامی آتش رفت. بر پایه سنجش ابتدایی سوختار در نتیجه آتش گرفتن کندیسیونر رخ داده است. به اطلاع مقامات دستگاه را در مجلسگاه آشیانه دوم مکتب نصب کرده بودند. بعضی از کاربران رادیو آزادی شب گذشته با فرستادن چند نوار گفتند که علنگه آتش بسیار بلند است و ماموران آتش نشانی به سختی آن را خاموش کردند. مقامات میگویند برای فرونشاندن علنگه آتش ده ها مامور و 16 نقلیات آتش نشانی و 18 ماشین آبکشانی را سفر بر کردند. سوختار مساحت 1500 متر مربع را در بر گرفت. آمده است در اعلامیه ریاست کارهای داخلی دوشنبه. دادگاه شهری آستانه قزاقستان حکم رسام داورن مکین را که به گناه تبلیغ تروریسم 7 سال زندانی شده است بی تغییر ماند. بررسی شکایت رسام از روی حکم دادگاه زینه پایانی 20 ایون صورت گرفته است. وکیل دفاع رسام جسولان کاومنوف از دادگاه خواسته بود حکم دادگاه زینه پایانی را بیکار و شخص زیر حمایش را از تالار دادگاه آزاد کند. داورن مکین خود را بی گناه می نامد و اتهام اعلان شده را رد کرده بود. مکین قبلا در دادگاه گفته بود ما تلاش کردیم که بیگناهی مرا اثبات کنیم. مرا برای نوشته هایم، برای آشکارگویی عقیده هایم زندانی میکنند که در شبکه اجتماعی می نوشتم. بعد حادثه ینوری تصویرهای من در نشریه نوای گازتا نشر می شدند. این به نظرم برای زندانی شدنی من اساس گذاشت. پرزیدنت اوکراین ولادیمیر زلنسکی روسیه را به آمادگی برای حمله به نیروگاه هسته‌ای زاپوروژ با پرتاب رادیاسیون متهم کرد. زلنسکی 22 ایون در پیام ویدیویی گفت خدمات اکتشافی و امنیتی اوکراین به او درباره آمادگی به حمله احتمالی تروریستی خبر دادند. سردار ریاست اکتشافی اوکراین کریل بودانوف 2 روز پیش گفته بود که نیروهای روسیه در نیروگاه بمب‌های علاوگی گذاشتند. نیروگاه مذکور در منطقه زیر اداره نظامی روسیه قرار دارد. پرزیدنت اوکراین دقیق نگفت که هدف حمله احتمالی تروریستی چگونه است و آن چگونه باید انجام شود و تنها افزود که رادیاسیون مرزهای دولتی را نمی‌شناسد. زلنسکی اظهار داشت که اوکراین دلیل‌های داشتهش را در این زمینه به کشورهای خارجی از جمله چین، برزیل، هندوستان، آفریقا و جهان عرب پیشنهاد می‌کند. سخنگوی پرزیدنت روسیه دیمیتری پسکوف به اظهارات زلنسکی واکنش کرده گفت که آن یک دروغ نوبتی است. دومن محمد کریم روزنامه‌نگار قزاقستانی که به گمان ویران کردن قانون برگزاری گردی همایی ها بازداشت شده بود به سرمایه گذاری تروریسم متهم می شود. وکیل دفاع روزنامه‌نگار گلیم نورپیسوف گفت احتمال پرونده نوی شخص زیر حمایش به مصاحبه با بانکدار و مخالف قضا مختار ابلیازوف ربط دارد. به گفته او روزنامه‌نگار را به مهلت 48 ساعت بازداشت کردند و دادگاه در این مدت باید مسئله به حبس پیشکی گرفتنش را بررسی کند. دومن محمد کریم باید بعد از ادای حبس ماموری روز 22 ایون آزاد می شد. جانبدارانش در نزد بنای پلیس جمع آمدند. آنها اظهار نگرانی کردند که کارمندان پلیس احتمال او را رها نکنند. پلیس قزاقستان محمد کریم را 28 می امسال بازداشت و 25 روز حبس کرده بود.
صحبت با دوستان در فیسبوک خوب است، ولی بی‌خبر ماندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بی‌خبر نمانید با پیوستن به صفحه رادیوی آزادی در فیسبوک. در فیسبوک ما را با نام رادیوی آزادی می‌یابید.
ساربان عبدالرحیم زاده شهروند 30 ساله تاجیکستان را که به نقل پیوندانش به لایک گذاری در زیر نوشته‌های مخالفان حکومت گمانبر است، از لهستان اخراج کردند. چون و چرای موضوع را در این گزارش از من محمد وفاری زاده بشنوید. مطبوعات لهستان روز 22 ایون نوشت که او توسط بلغارستان به طرف دوشنبه فرستاده شد. وکیل مدافع با گومیو زیگموند بر رادیوی آزادی خبر داد که هواپیما فعلا در گرجستان است و ای افزود مقامات پولشه برخلاف قرار دادگاه حقوق بشر اروپا از 24 می امسال رفتار کردند. در حالی که با گفتش به ساربان عبدالرحیم زاده در تاجیکستان شکنجه و سالهای دراز زندان تهدید میکند. شرح رسمی قضیه دسترس نیست. سامانه آنت روز 22 ایون نوشت که مقامات پولشه ساربان عبدالرحیم زاده را خطر به امنیت دولت دانستند، ولی تفصیلات نآورد. مؤلف خبر گفته است برای دقیق کردن اصل قضیه به چند نهاد رسمی لهستان سوال فرستاد. تقریبا یک ماه پیش مقامات لهستان کوشش کرده بودند که ساربان عبدالرحیم زاده را به تاجیکستان برانند، ولی زیر فشار حامیان حقوق از رأی خود گشتند. ساربان عبدالرحیم زاده پیشتر در اوکراین میزیست و پس از حمله روسیه به آنجا به لهستان کوچید. نظر جانب تاجیکستان و اتهام رسمی بر ضد او معلوم نیست. پیوندان در آخر ماه می گفته بودند که مقامات تاجیکستان او را با گذاشتن لایک در زیر نوشته مخالفان می جویند. فرهاد آدینایف یک نماینده مخالفان حکومت تاجیکستان روز 22 ایون بر رادیوی آزادی گفت رفتار اخیر مقامات لهستان حامیان حقوق را حیرت زده کرده است، زیرا دادگاه شهر جشوی پولشه بر اساس قرار دادگاه حقوق بشر اروپا روز 29 می استرداد او را به تاجیکستان بیکار کرد. انتظار می رفت دادگاه جشوف پرونده ساربان را پورا ببندند و او به نزد پیوندانش برگردد. با سبب های ناروشن مرافع و وقت نامعلوم گذاشته شد و ساربان عبدالرحمن زاده در این مدت در بازداشتگاه مهاجران می زیست، افزود او. در همین حال به اطلاع دریافتی مقامات پولشه کمش دو روز باز پولاد عبدالرحیموف پدر ساربان عبدالرحیم زاده را در ورشو جستجو دارند. حامی حقوق پناهجویان لیلا نازگل سعید بیک روز 22 ایون در تویتر نوشت که پولشه برای کافتوکاو و اخراج پناهجویان تاجیک ریدی فراگیر می گذراند. از سال 2015 به این طرف گروهی از شهروندان تاجیکستان به دلیل مخالفت با رژیم حاکم و یا تعقیب و اذیت افزون در اروپا بخصوص لهستان آلمان پناهنده شدند. کشورهای اروپایی عریضه این همه آنها را میپذیرند، هرچند تا حال چند هزار شهروند تاجیکستان در اینجا مقام پناهندگی سیاسی گرفتند. تا کنون چند مورد اخراج و در تاجیکستان زندانی شدنی برخی از پناهجویان رسانه‌ای شده است. حزب الله شاولی زاده یک عضو حزبی در تاجیکستان ممنوع نهضت اسلامی سال 2020 از آستریا به تاجیکستان استرداد و با 20 سال زندان محکوم شد. مقامات آلمان در ماه ینوار امسال عبدالله شمسدین پسر یک از فعالان حزبی در تاجیکستان ممنوع نهضت اسلامی را به تاجیکستان فرستادند. به خبر دیدگاه حقوق بشر او به 7 سال زندان محکوم شده است. چند از سازمان‌های حقوق بشر تصمیم آلمان را تنقید کرده رهایش را از تاجیکستان خواستند، ولی عکس صدای نگرفتند.
گر ملکی تو شام گر یمن خواهد بود، از سرحدی چین تا ختم خواهد بود، روزی که از این سرا کنی از می سفر، همراهی تو حق گز کفن خواهد بود. سرمایه عمری آدمی یک نفس است، کان یک نفس از برای یک هم نفس است، سرمایه عمری آدمی یک نفس است، کان یک نفس از برای یک هم نفس است، با هم نفسی گر نفسی بین شینی، مجموعی حیاتی عمر آن یک نفس است،
تاجیک و یا فرس و یا علی دریه، تاجیک و یا فرس و یا علی دریه، در هستی و هم بستگی یک دیگریه، در هستی و هم بستگی یک دیگریه.
فرماندهان گارد ساحلی آمریکا روز پنجشنبه خبر دادند که سرنوشت 5 سرنشین زیر دریای تیتان با فاجعه انجام یافت. با این خبر جستجوی بین المللی این کشتی خرد که هنگام سیاحت به محل کشتی عظیم تیتانیک رفته بود به پایان رسید. جزئیات بیشتر را از من طاهر سفر بشنوید. جان ماگر فرمانده گارد ساحلی آمریکا بود که سخن می گفت.
از طرف گارد ساحلی آمریکا و تمام فرماندهی عمومی من به عائله های آنها اظهار همدردی عمیق می کنم.
جستجوی 5 سرنشین سفینه و یا زیر دریایی ناپدید شده در اتلانتیک شمالی روز پنجشنبه با خبری شوم به پایان رسید. در همین روز یک ربات زیر دریایی پاره های آن را در نزد باقی مانده های کشتی تیتانیک پیدا کرد که 100 سال پیش غرق شده بود. جان ماگر میگوید
ربات زیر دریایی از کشتی هورایزون آرکتیک دوم زیر دریایی تیتان را در بستر دریا و در نزدیکی تیتانیک پیدا کرد. ربات همچنین زباله های دیگری سفینه را یافت. خلاصه متخصصان فرماندهی عمومی این است که کشتی بر اثر از بین رفتن فشار داخلی ترکیده است.
در این فاجعه هیمیش هاردینگ میلیاردر و کشاف بریتانیایی، شاهزاده داوود تاجر ثروتمند پاکستانی و پسر 19 سالش سلیمان، اقیانوس شناس فرانسوی پل هنری نارگیولت و استاکتون رش مؤسس و رئیس شرکت اوشن گیت آفرنده تیتان هلاک شدند. جون موگر می افزاید
این یک قضیه فوق العاده پیچیده بود و ما هنوز کار میکنیم که جزئیات فلاکت و تلفات را معلوم نماییم.
زیردریای تیتان روز یکشنبه با اقیانوس غوطه زد و برای 96 ساعت اکسیژن داشت. با گفته اوشن گیت قرار بود در 2 ساعت به محل تیتانیک برسد، اما بعد غوطه زدن ارتباط آن با کشتی بالا قطع شد. گروه های نجات از چند کشور چند روز هزاران کیلومتر مربع را با کشتی و هواپیما جستجو کردند تا نشان از آن را یابند. بعد آنکه هواپیماهای جستجوی کانادا صدای کوبیدن به آن را با صوتگیرهای حساسشان ثبت کردند، امیدواری ها برای پیدا کردن سرنشینان زیاد شد. ولی جان ماگر گفت صداها از تیتان نبوده است.
به نظر می رسد که هیچ ارتباط بین صداها و بستر اقیانوس نبود. دیگر باره می گویم که ترکش فلاکتبار سفینه صدای قوی را با وجود می آورد که صوتگیرها ثبت می کردند.
کریس براون، دوستی همیش هاردینگ، از بیم نگرانی های امنیتی از سفر در تیتان دست کشیده است.
قسمت از زیر دریایی که در بهم آزمایش کردن برای من ساده به نظر رسید. آنها از لوله کشتی عادی ابزار توازن درست کرده بودند و از وسیله ایکس باکس برای اداره استفاده بردند. برای من سرپیچی آنها از گرفتن اجازه نگران کننده بود.
سوال‌ها درباره امنیت تیتان سال 2018 در یک کنفرانس درباره زیر دریایی ها مطرح شده بود. یک از متخصصان سابق اوشن گیت هم در شکایت به دادگاه عین نگرانی ها را مطرح کرده است. خود اوشن گیت در یک بیانیه گفت در این زمان فاجعه دل ما برای همه این 5 روح و هر عضو خانواده آنها غم دارد. صحبت با دوستان در فیسبوک خوب است، ولی بی‌خبر ماندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بی‌خبر نمانید با پیوستن به صفحه رادیوی آزادی در فیسبوک. در فیسبوک ما را با نام رادیوی آزادی می‌یابید.
فرمان ولادیمیر پوتین درباره سفربر کردن نیروهای احتیاطی به ارتش روسیه نگرانی ها را به وجود آورده است. از جمله میان تاجیکانی که شهروندی روسیه را دارند، آنهایی که شناسنامه تاجیکی و روسی را دارند، میپرسند آیا آنها را نیز در دایره این معرکه به ارتش روسیه جلب میکنند؟ اگر از دعوت ها برای پیوستن به ارتش روسیه خودداری کنند، آنها را چه جزا انتظار است؟ ما امروز تلاش میکنیم به این و دیگر سوال ها از دلربا صمد و مدیر دفتر آزادی های شهروندی پاسخ گیریم. تشکر که وقت جدا کردید. سوال اولی که مهاجران میپرسند، فرمان ولادیمیر پوتین درباره سفر بر کردن نیروهای احتیاطی در نوبت اول جلب کدام گروه شهروندان را در نظر میگیرد؟
نسبت آن شهروندان روسیه میباشد که علاقه در قوای مسلح خدمت کرده بودند، در ذخیره هستند یا یگان کسبی آمادگی حربی را دارند. یعنی نو بسته از آن که آنها دو شهروندی دارند یا نه، اگر جای دائمی استقامتشان فدراسیون روسیه باشد، آنها باید که به همین موبیلیزاسیا اگر دعوتشان حاضر شوند.
ما دو گروه شخصانی را داریم که هم شهروندی تاجیکستان و هم روسیه را دارند. اینها یک گروهشان هستند که در ارتش روسیه خدمت کردند و گروه دیگرشان هستند که در ارتش روسیه خدمت نکردند. آیا هر دو اینها را در دوره این فرمان به ارتش روسیه جلب میکنند در دوره همین فرمان موبیلیزاسیه؟
در اساس فرمان پوتین، نفرانی که الکه خدمت کرده در ذخیره جای داده شدند یا نفرانی که معلومات حربی دارند و ملکه حربی دارند، تنها آنها باید که در دوره موبیلیزاسیه به خدمت حربی دعوت کرده شوند. یعنی نوابسته از آن که شهروندانی دو شهروندی دارند، آیا آنها در قواه مسلح روسیه خدمت کردند یا تاجیکستان خدمت کردند و پس به روسیه رفتند، آنها را هم میتوانند اینچنین دعوت نمایند.
یعنی نفرانی که شناسنامه تاجیکستان و هم روسیه را دارند، صرف نظر از آن که در ارتش روسیه خدمت کردند یا نه، میتوانند جلب شوند. درست است؟
درست. یعنی در فرمان گفته شده است که باید که البته یکم درجه باید که شهروندی روسیه را داشته باشد. بین تاجیکستان و روسیه قانون درباره دو شهروندی است و در این قانون مقرر کرده شده است که شهروندان در کدام قواهای مسلح خدمت میکنند و اگر شهروندان در یکی از قواهای مسلح این دولت‌ها خدمت کنند، دولت دوم و یا اعتراف میکرد همچنین خدمت کرده و از این برمیاد که شهروندانی که در تاجیکستان خدمت کردند در اساس این قانون از طرف روسیه اعتراف کرده میشوند که آنها در قوای مسلح خدمت کردند، ملکه حربی دارند، در ذخیره هستند و اگر جای مقیمی جای دائمی استقامت آنها روسیه باشد و قید گرفته شده باشند در روسیه، آنها روسیه میتواند که به جنگ دعوت نماید.
یک ساله که نفهمی ها را به میان آورده است، نفری که شناسنامه تاجیکی و روسی دارد و دعوت مقامات روسیه را قبول کرده به جنگ ضد اوکراین می رود، آیا در تاجیکستان برای این می توانند او را به جوابگری کشند؟
در اساس کنستیتوسیا اداره حربی این اداره کنستیتوسیونی است، هم در روسیه هم در تاجیکستان. اگر شهروند تاجیکستان شهروندی روسیه را نیز داشته باشد و جای استقامتی دائمی است که من پیشتر گفتم روسیه باشد، و او را میتونند که به خدمت دعوت کنند. این در اساس قانون است. این چنین قانون درباره دو شهروندی بین تاجیکستان و روسیه همین را مقرر کرده است که اگر شهروندان در جای مقیمی دائمی زیست خود باید که در قواهای مسلح به قید گرفته شده باشند. برای همین اشتراک در قواهای مسلح روسیه اگر آنها شهروندی روسیه را داشته باشند در اساس قانون گذاری روسیه با در اساس موبیلیزاسیون جلب شوند، آنها باید که رفته خدمت را به جا آورند و به جوابگری جنایی جلب نمی شوند.
ولی اگر نفرانی که شهروندی تنها تاجیکستان را دارند و اگر در عوض مبلغ رفته در اوکراین جنگ کنند، آنها را میتونه به جوابگری کشند. درست
این درست است، نو وابسته از آن از کدام طرف جنگ میکنند. شهروندان اگر علاقه شهروندی با همون دولت نداشته باشند، عهده‌داری حربی در اساس شهروندی تنها به وجود میاد نداشته باشند، اون وقت البته خدمتی حربی نیست، این سرخریدی است، به جوابگری جنایی کشته میشوند.
نفری که شهروندی تاجیکستان و روسیه را دارد و جای دائمی استقامتش هم روسیه است، به نامش اگر دعوتنامه آمد و آن را قبول نکرد، او را چه جزای انتظار است؟
باید قید کرد که پس از آنکه قانون های نو قبول شدن، پس از فرمان پوتین به یک قطار قانونگذاری جمهوری فدراسیون روسیه تغییرات و اضافه ها وارد شدن، از جمله به کدکس جنایی از مقرر کرده شده است که برای حاضر نشدن یا خودسرانه ترک کردن جای خدمت جوابگیری جنایی وزنین کرده شده است از 5 تا 10 سال. برای نگرفتن، یعنی اگر دعوتنامه رو آوردند و نگرفتند، یعنی که در به دست سپرده نشود، به جوابگیری ماموری میکشند. لیکن اگر وقت زیاد از دو بار سه بار حاضر نشود، البته میتونند که به جوابگیری جنایی کشند.
برخی ها میپرسند که اگر شهروندان تاجیکستان در روسیه حق اقامت یا وید نجیت الساعد داشته باشند، آیا آنها را هم به ارتش روسیه جلب میکنند؟
البته نه، چونکه عهده‌داری حربی تنها شهروندان را در نظر دارد. وقتی که آنها اقامت دائمی دارند، وید نجیت الساعد به زبان روسی، آنها عهده‌داری حربی را ندارند. آنها از همه حقوق و عهده‌داری شهروند برخوردار نیستند. لیکن حاضر در تجربه خیلی معلومات هستند که نفرانی که اقامت دائمی دارند، آنها را با روحی تستر آسان‌تر شهروندی داده به ارتش جلب کرده استادند. از این باید احتیاط شد.
چه خیلی احتیاط باید باشه؟
اگر آنها باید درک کنند که اگر شهروندی را گرفتند، البته عهده‌داری خدمت حربی به عهده آنها به کفتی آنها می آید و می تونند که خودداری کنند و پس دیرتر گیرند.
خب، یک کاربر رادیو آزادی پرسیده است که اگر دعوتنامه گرفته به تاجیکستان یا کشور دیگر فرار کند، چه عاقبت دارد؟
در اساس کدکس جنایی جوابگیری جنایی برای فرار یا اینکه خودسرانه ترک کردن یا حاضر نشدن وزنین کرده شده است از 5 تا 10 سال می تواند که حکم زندان گیرد.
مقامات روسیه از مهاجران دعوت کردند که به ارتش آن کشور پیوندند و در مدت کوتاه صاحب شناسنامه روسی می شوند. قبول کردن این دعوت برای آنها به نظر شما چه عاقبت ها و یا چه پیامد ها دارد؟
البته فدراسیون روسیه منفیت دار است که زیادتر شهروندان را جلب کرده، زیادتر شهروندان را به جنگ ضد اوکراین فرستاند. لیکن شهروندان ما، شهروندان تاجیکستان، من همین چون شهروندان روسیه باید درک کنند که این جنگ عموما خوب نیست، این جنگ تاجیکستانیان نیست، باز اشتراک در این جنگ خودداری کنند. یگان شهروندی، یگان مبلغ کافی نیست که رفته بر عوض آن دیگر انسانان را کشند.
خب، در این میان خبرهایی است که مقامات روسیه زندانیان و بعضی از مهاجران بازداشت شده را با وعده دادن شهروندی به جنگ اوکراین میبرند. آیا شما یگان مراجعت های در این زمینه دریافت کردید یا نه؟
در حقیقت به ما هم مهاجران زنگ زدند، خویشاوندان مهاجران زنگ زدند، آنها حجت های کافی نداشتند، دستگیر شدند و به آنها پیشنهاد کردند که اگر آنها راضی باشند میتوانند که عریضه نوشته شهروندی را با راه سبوک کرده شده گرفته پس از برگشتن از اوکراین پاسپورت خود را میگیرند و اگر آنها راضی نباشند آنها را میتوانند که دیپورت کنند. شرط همین بود که نزد آنها یک انتخاب گذاشتند، دیپورت شوی به تاجیکستان یا اینکه عریضه نوشته شهروندی را گرفته دو هفته از اوچپکه گذشته اوچپکه حربی و جنگ رفته پس از برگشتن میتونن که شهروندی رو بروی آسان سبوک کرده شده گیرند.
شما چه مسئلیت شون داد؟
ما البته مسئلیت دادیم که بهترش که در جنگ اشتراک نکنند.
بینندگان عزیز، یادآور میشویم که همصحبتی ما بودن دلربا صمد و مدیر دفتر آزادی های شهروندی. شما اگر سوال دیگری دارید میتوانید به ما نویسید. دلربا تشکر که به سوال های کاربران ما پاسخ دادید.
بودید و شاید حادثه عجایب شدید.
کودک کردسال شما رفتار و گفتار مثل قنچیرین دارد.
زیباترین منظره کوهستان یا شهر در خوریه شما را به حیرت آورد. کوچه های دهه شما از همه زیباست.
میخواهید با کسی یا با جمعه پیام ویدیویی رسانید؟
مشکل را میبینید که باید همه از آن آگاه شوند.
صفحه ما خبرنگار مردمی در اختیار آنهایی است که از این همه عکس،
صدا یا ویدیو گرفتند
و یا متن نوشتند. خبرنگار مردمی
صفحه نمونه ozodi.org یا ozodi.tg.
هر روز ده ها پناهجوی افغانستانی با امید رسیدن به کشورهای اروپای غربی توسط راه‌های پرخطر به صربستان وارد می‌شوند. خبرنگار تلویزیون صدای آمریکا در بلگراد با وضع آنها آشنا شد. در این باره من شهلای گلخواجه گزارش می‌دهم.
اسدالله خدمتکرده دانشگاه کابل افغانستان است، اما او نتوانست کار پیدا کند و به خلاصه آمد که کشورش را ترک نماید. این تصمیم او را به صربستان رساند و اینجا هنگام نزدیک شدن به اردوگاه پناهجویان با صدای آمریکا صحبت کرد.
اسدالله در این زمینه گفت:
از استانبول تا اینجا تقریبا 10-11 روز میشه که دراستیم. کلا دکو 10 درصد اینجاییم. کلا تونس خمر داخل نمونده که حساب نامه چیز کنیم دیگه. شما باید منتظر باشین.
اسدالله که نخست نام خانوادگی اش رو افشا نماید، تنها نفری نیست که در نزد این اردوگاه قبول و انتقال پناهجویان در آبرینوات واقع در کنار پایتخت صربستان بلگراد منتظر مونده است. ده ها پناهجوی افغانستانی با امید ثبت نام شدن و رسیدن به کشورهای اروپای غربی همه روزه وارد صربستان می شوند. شوکت الله که تنها همین نامش را آشکار کرد می گوید قبل از رسیدن به صربستان او را بارها از بلغارستان به ترکیه برگرداندند.
همین سر بلغاره ما را گرفت دیگه، با سگت تو را می خورنند دیگه، مثلا تو گوبت می کنه، هر چی که داری دیگه همه ازت ور می داره.
پناهجویان برای رفتن به اروپا راه‌های خطرناک را انتخاب کرده و به واسطه ایران، ترکیه و بلغارستان به صربستان آمدند. مرتضی احمدی یک پناهنده دیگر افغانستانی میگوید هنگام سفرش بیمار و مجروح شد، ولی او در عزم خود رسیدن به مکان تعیناتش آلمان قوی است.
اینجا که صبح آمدیم دیگه تونس کس تحویل نگرفته دیگه، بچه‌ها میگه که باید شب تحویل میگیره دیگه، مریض هستیم، خلاصه پای ما گور است دیگه.
طول 10 ساله ها صربستان همچون دولانه برای رسیدن به اروپای غربی خدمت میکرد، ولی حالا برای پناهجویان از صربستان رفتن به مکان دلخواهشان دشوارتر شده است. طبق گزارش اجنسی پناهجویان سازمان ملل در سال 2022 از تقریبا 130,000 پناهجویی که به صربستان آمدند 36% آنها را افغانستانی ها تشکیل میدهند. پناهجویان سوریگی که 29% بودند در جای دوم قرار دارند.
شیدایی تو با هزیتت فریاد و
پا شیدایی تو.
معرفی سیماهای نوی صحنه سیاسی و اجتماعی
و تمایل های جامعه تاجیکستان از دیدگاه مهمانان آزادی. مجله ویژه رادیوی آزادی.
سلام، به برنامه مهمان آزادی از رادیو آزادی خوش آمدید. من اسکندر فیروز، مجری و تهیه کننده برنامه امشب، طول 15 دقیقه دیگر با شما خواهم بود. مهمان برنامه امروز ما آوازخوان معروف اپرا ولادیمیر کریمی است که بعد از بیش از 30 سال اقامت در اروپا به تاجیکستان برگشت و میخواهد در صحنه تئاتر اپرا و بالت به نام صدرالدین عینی آوازخوانی کند و در تربیه شاگردان نقش داشته باشد.
چرباهی بول چرباهی پایان چنار بالاندا شیرین جان چنار بالاندا شیرین جان چنار بالاندا شیرین جان.
ولادیمیر کریموف سال 1950 در دهه خشلاق کلان جماعت زیدی ناحیه فعلی ورزاب در خانواده یک ماموری میلیسا و پزشک تاجیک تولد شده است. سال 1979 کنسرواتوری شهری مسکو را ختم کرده است. سالهای 1979 تا 1981 آوازخوان اپرا تئاتر دولتی اکادمی اپرا و بالت به نام صدرالدین عینی بود. سالهای 1981 تا 1989 در تئاتر بالشوی شهری مسکو آوازخوانی کرده است. سال 1989 وی به عنوان هنرمند مردمی تاجیکستان سرفراز گردیده است. از سال 1989 در خارج اساسا در اسپانیا زندگی میکرد.
ولادیمیر اودینایویچ، به وطن خود خوش آمدید و می گفتید که چی عاملی باعث شد که به تاجیکستان برگردید؟
Я родился где-то примерно в 70 километрах от Душанбе в Арзобском ущелье.
من در 70 کیلومتری شمال دوشنبه در دره ورزوب در دهه کوچکی که علاقه وجود ندارد تولد شدم. آن سالها جای تولد مرا قشلاق کلان جماعت زیدی ثبت کردند. پدرم برای کار به ناحیه مالاتاب آباد، ناحیه دوستی فعلی در نزد مرز با افغانستان می رود. او را سردار بخش شناسنامه‌دهی تعیین کرده بودند. مادرم در دهه مرا نگاهبین می کرد، زیرا در پای برفریزی ها راه بسته بود. در شش ماهگی هم پدرم آمده ما را با خود می برد و مادرم در آن ناحیه به عنوان تنها پزشک در ناحیه فعالیت میکرد.
حدود 5 سال کودکیم در ملتاب آباد گذشت و بدتر بریگر کوچ بستیم. در تاجیکستان 4 شهر بود که در آنها اساساً روستاباران زندگی میکردند. به همین خاطر از سالهای باغچه کودکان رفتنم من تنها به زبان روسی معاشرت میکردم. در ملتاب آباد همه به روسی حرف میزدند، هرچند مادرم داننده خوبی زبان تاجیکی بود. در اگر باشد اصلاً مکتب تاجیکی نبود، تنها 4 مکتب به زبان روسی و در نزدیکی پختاباد 2 مکتب به زبان ازبکی. نزدیکترین مکتب به زبان تاجیکی در قراتاغ شهر نو بود. در اگر دوستانم که زاده منطقه قراتغین بودند همگی در مکتب روسی تحصیل میکردند. این امر سبب شد که به زبان تاجیکی حرف زدن رو در 15 سالگی هم یاد گرفتم که آن وقت برای تحصیل به مکتب کارآموزی پتو داخل شدم. اختصاص اولین من استوی نصب تجهیزات گازی است. وقت تحصیل در این مکتب علاقه در گروه استرادی رما آوازخانی میکردم. حالا این گروه که تقریبا 5 سال فعالیت میکرد از بین رفته است. در این گروه اساساً نواها و سروده‌های اروپایی اجرا میشد. در این گروه من سروده‌های مسلم مگمایف را تقلیدکاری میکردم. مرا حتی مگمای وریگری مینامیدگی شدند. دوستانم مشورت دادند که صدای خوب داری و باید به آموزشگاه موسیقی داخل شوی. همین تر نازیکی‌های آوازخوانی را به طور حرفه‌ای آموختم.
наш ригарский магомаев меня ребята записали, говорит: "Вовка, иди учиться в музыкальное училище. У тебя есть голос настоящий". Осио шашмак тубурдидилам. Осио шашмак тубурдидилам. Хурди тухуни джигар. Карди маро дар бадар. Хурди тухуни джигар. Карди маро дар бадар. Ой гули тож дони сар. Осио шашмак. Ой гули тож.
بعد از ختم آموزشگاه شما را به هیئت تئاتر اپرا و بالت به نام صدرالدین عینی قبول کردند؟
нет, ещё долгий путь для до театра надо пройти по советской системе.
تو رسیدن به تئاتر وقت زیاد در پیش است، زیرا طبق طلبات شوروی حتی اگر معلومات میانه موسیقی داشته باشی برای کار در تئاتر باید معلومات عالی بگیری. به معلومات عالی آوازخوانی در اپرا غیر امکان بود. برانمایی وزارت فرهنگ آن وقته تاجیکستان با کنسرواتوری مسکو داخل شدم. آن سالها رادیو و تلویزیون زیاد آوازخوانی های ما رو ثبت میکردند و حالا میخواهم همه آنها رو از بایگانی ها جمع بکنم. یک سبب اساسی بازگشتم به وطن همین است. دیگر اینکه 39 سالم هم به جای رسیده. من در نزد فرهنگ و سنت تاجیک بسیار قرض دارم و می خواهم ترانه های قدیمی مردم تاجیک و آریا ها از اپرا ها را بازخوانی و ثبت کنم.
или арии из опер, или же просто народные древние старинные таджикские песни.
در театр опера و балет شما در چند نمایشنامه آوازخوانی کردید؟
ну, я побил рекорд, который вряд ли кто.
اونقدر آوازخوانی کردم که گمان است کسی از ریکورد من بیشتر آوازخوانی بکند. در 5 سال من در 14 نمایشنامه اپرا آوازخوانی کردم. برای مقایسه میگویم که یک آوازخوان مشهور اپرای ما در تمام عمر 30 سالش در 9 نمایشنامه آوازخوانی کرده است و خلاص. نام این شخص را نمیگویم.
Читав, что мы бат в театре Большой Бакор гузаштет.
Большой театр я попал от...
Дарья Козмуни Умуми Шуравии Овозхоно Ширкат кардам. Вадарон намаянда из Таджикистан набуд. Дарин Озмун намаянда хой барджаста и санати хамай джумхрия хо джам ме омадан. Вали ман танхо ва бе хамрохи намаянда расми Таджикистан будам. Дарин Озмун джой двум ро гирифтам. و بعد از انجام آن نینا آرخیپوا ستاره تئاتر بلشوی زنگ زده پیشنهاد همکاری کرد. گفتم بعد از 1 سال میام به تئاتر شما. ولی در تئاتر دوشنبه حالتوی سر زد که فهرست نمایشنامه های تئاتری بدون شرکت آوازخوانی من تهیه میکردگی شدند. هرچند گلجهان بابا صادق و عباده رحیم و از هنرنمایی من پشتیبانی میکردند، ولی کشمکشی های داخلی تئاتر سبب شد که تصمیم ترک وطن بگیرم. تیرمای همون سال نخست به کیف رفتم، ولی جای کار نیافتم و سپس به مینسک رفتم. آنها گفتند که باید منتظر باشم. آمدم مسکو و مرا به کار قبول کردند.
از روسیه به اروپا چطور راه یافتید؟
بیشتر از هنرمندان تئاتر بلشوی به خارج رفتند و تنها آنهای ماندند که بازنشسته شدند و آنها را در خارج کسی به کار قبول نمی کنند. با ما اعلان کردند که تئاتر بلشوی برای بازسازی کلون بسته می شود. استادان من اتلانتوف و میلافسکا چند ماه پیش از رفتن من برای کار به تئاتر وینا رفتند. در این وقت اتحاد شوروی پاش خورد. من باشم سال 1989 علاکای به خارج رفته بودم. نخست آوازخوانیم را در تئاترهای اسپانیا آغاز کردم.
89 году.
شما قبل از مهاجرت به اروپا در روسیه میزیستید که جزی اتحاد شوروی بود. این کشور از بین رفت. حالا شهروند کدام کشور هستید؟
طبق شناسنامه من تبع روسیه می باشم. زیرا در اسپانیا شناسنامه موقتی این کشور را داشتم و برای سفرهایم به کشورهای خارجی مانع ایجاد می شد. بار هنرنمای مرا سفیر روسیه در اسپانیا تماشا میکرد و از او خواستم که برایم شناسنامه روسی دهد تا سفرهایم به آسانی صورت گیرند. سفیر خواهش مرا اجرا کرد.
ولادیمیر اودینویچ، سالهای فعالیت شما در تئاتر اپرا و بالت به نام عینی، در این تئاتر ستاره بالت تاجیک ملکه صابیرова و فاروق روزیماتوف نیز فعالیت داشتند. شما با آنها همکاری میکردید؟
работы в то время, когда была великая наша Малика Сабирова.
Бале, вакти Маликаи Собировой машхур дар театр ҳунарнамоӣ мекард, мо дӯстӣ доштем. Зуд-зуд меҳмони хонадонашон мешудам ва Малика низ ҳамроҳи шавҳараш Музаффар Бурҳонов меҳмони хонаи ман мешуданд. Фавти Малика бароям зарбаи сангине буд. Дар бораи Фарух Рузиматов метавонам бигӯям ки вақте хабарҳои шӯҳраташ пайдо шуданд, ман дар Испания будам. Матбуот он замон дар бораи вай ба унвони бузургтарин раққоси балети муосир менавиштанд. Хушбахтам ки дар хориҷи Тоҷикистон якҷо бо Фарух Рузиматов консерти муштарак баргузор карда будам. Фарух ҳунаре дошт ки бо як ҷаҳиш метавонист аз болои тамоми саҳнаи ҳунарӣ парвоз дошта бошад. Умедворам ки Фарух ба Тоҷикистон сафарҳо мекунад, зеро театри мо ба устоди рақси балет ниёзи сахт дорад. Ҳарчанд сини Фарух ҳам ба 60 расидааст. Ба ин назарам ки ман низ дар 70 солагиам ба театр бештар ба унвони мураббӣ метавонам кумак кунам.
Конечно, надеюсь, что я пригожусь как педагог по-настоящему, да? Чорбоги болон, чорбоги поён, чанор баланда ширинжон, чанор баланда ширинжон, чанор баланда ширинжон.
تشکر برای صحبت و موفق باشید. با تشکر از ولادیمیر کریمی، برنامه امشب مهمانی آزادی از رادیو آزادی را به پایان میبریم و تا برنامه دیگر خدا نگهبان شما. پدرود.
آسیو چشمک تو بردی دلم، آسیو چشمک تو بردی دلم، خوردی تو خونی جگر کردی مرا در بدر، خوردی تو خونی جگر کردی مرا در بدر، ای گلی توش دانی سر آسیو چشمک، ای گلی توش دانی سر آسیو چشمک، آسیو چشمک تو بردی دلم، یا
سیا چشمک با تو مهیلم شلپوی پوی سهر بشنوام از پشتی در شلپوی پوی سهر بشنوام از پشتی در آی